صفحه 963. سعدی پس از این گفتار فوراً کیسه ای که 200 سکه طلا در آن جای داده بود از کمربند خود باز کرده و به من تسلیم نمود و گفت: از خدا می خواهم که به تو برکت دهد و از این پول بتوانی استفاده درست کنی و موجبات خوشحالی بیشتری برای خودت و خانواده ات فراهم کنی. من و سعد بسیار خوشنود خواهیم شد که بتوانی رونق بیشتری به کسب و کار خود بدهی. من از این سخاوتمندی سعدی به قدری هیجان زده شده بودم که زبانم برای سپاسگزاری بند آمد و کوشیدم که لبه قبای سعدی را ببوسم، ولی او مانع شد و دست خود را عقب کشید و در یک لحظه همراه رفیق خود سعد از دکان من بیرون رفتند. همین که آنها رفتند من به کار خود مشغول شدم، ولی هنوز فکر می کردم این 200 سکه طلا را در کجا پنهان کنم که از دست برد اشخاص محفوظ باشد، زیرا در خانه نه صندوقی داشتم و نه جعبه‌ای که بتوانم با خیال آسوده این پول قابل ملاحظه را نگهداری کنم. با این فکر پریشان که پول را در چه محل امنی پنهان کنم، از دکان به سوی خانه رفته پا شدم و با احتیاط و دور از چشم زن و فرزندانم به بهانه آنکه می‌خواهم دستارم را تغییر دهم، دستار از سر برداشتم و بعد از آن 10 سکه طلا از کیسه بیرون گذاشتم تا برای خرید احتیاجات آنی به بازار بروم و روی عادت مردم تهیدست که پول خود را لابلای دستار خود پنهان می کنند، بقیه سکه ها را در لابلای دستارم جای دادم و آن را بر سر گذاشتم و دوباره از خانه خارج شدم. نخست به بازار رفتم و مقدار زیادی کنف خریدم. بعد همچون مدت ها بود گوشت نخورده بودیم، به دکان قصابی رفتم و مقداری گوشت خریدم و راه خانه را در پیش گرفتم. اتفاقا پرنده گوشت ربایی که نامش زغن است و بسیار هم گرسنه بود در بالای سرم پدیدار شد و حمله برد تا گوشت ها را از دستم برو باید. من مقاومت کردم و با دست های خود بسته گوشت را محکم نگه داشتم، ولی زغن مرا رها نمی کرد و با تمام نیروی خود می کشید. من هم ایستادگی می کردم. در این درگیری شدید دستار از سرم به زمین افتاد و زغن با منقار نیرومند خود دستار از زمین برداشت و به هوا پرواز کرد. من با تمام قدرت خود فریاد می کشیدم. همه مردم رهگذر متوجه ربودن دستارم توسط زغن شده بودند. آنها هم فریاد می کشیدند تا شاید مانند بسیاری موارد دیگر پرنده بترسد و منقار خود را باز کند و در نتیجه طعمه و یا آنچه را در منقار دارد رها سازد، ولی این بار چنین نشد و پرنده در آسمان اوج گرفت و از نظرها ناپدید شد و دنبال کردن آن هم بیفایده بود. من به اندوه زیاد به خانه برگشتم، در حالی که هم پولها را از دست داده بودم و هم دستار سرم را و از 10 سکه طلایی که برای هزینه کنار گذاشته بودم مقدار کنف خریدم و مقدار هم برای خرید گوشت پرداخته بودم. بنابراین پولی برای خرید دستار نو در جیب نداشتم. اما آنچه بیش از هر چیز مرا رنج می‌داد این بود که وقتی سعدی مرد نیکوکار بعد از چندی سر وقت من بیاید و از نتیجه پیشرفت کار و درآمد پرسش کند، من به او چه پاسخ دهم و آنچه بگویم برایش باور کردنی نخواهد بود و تصور خواهد کرد سرمایه را به انسانی داده است که شایستگی برای این قدر سرمایه ها نداشته است. به این پیش آمد با خود می گفتم من که فقیر بودم و برای چند لحظه خود را ثروتمند احساس کردم، باز دوباره به همان حالت همیشگی که تهیدستی بود برگشتم. پس خواست خداوند چنین است و حال که باید وضع من در همین حد باشد چرا ناخشنود باشم؟ باید از وضع موجود لذت ببرم و خود را به خداوند توانا بسپارم و تسلیم او باشم. با چنین فلسفه به زندگی فقیرانم ادامه دادم و به همسرم شرح این پیش آمد را دادم و به همسایه ها درباره ربوده شدن دستارم گفتم و اشاره به این که 190 سکه طلا هم در لابلای آن بوده است نکردم، زیرا آنها که از وضع مالی من آگاه بودند باور نمی کردند و به من می خندیدند. 6 ماه از این قضیه گذشت. روزی از روزها که در دکان خود مشغول طناب بافی بودم متوجه شدم که سعد و سعدی به سوی دکان من می آیند. وقتی وارد دکان شدند سلام و تعارف کردند و من هم خوش آمد گفتم. آنها گفتند در این نزدیکی ها رد می شدیم. گفتیم یادی هم از شما بنماییم، انشاءالله که کارها بر وفق مراد پیش می رود. زمان علاقه من بودیم که بدانیم ودود 200 سکه طلا در بهبود کار و آسایش زندگی شما چه اثراتی داشته است. سعد به سعدی اظهار داشت ظاهرن تغییراتی پدیدار نگشته و اوضاع همان است که بود، فقط دستار حسن نوتر شده است، اما لباس و سر وضع او و دکانش مثل سابق است. پس از سخنان دو رفیق که دو مرد نیکوکار بودند با آنها گفتم متاسفانه با اینکه شما 200 سکه طلا به من مرحمت کردید، آنچه را که من و شماها انتظارش را داشتیم واقع نگردید، زیرا حادثه ای رخ داد که اساساً برای ما قابل پیش بینی نبود. آنگاه ماجرای پرنده گوشت ربا و ربوده شدن دستار را برای آن دو شهر دادم. سعدی سخنان مرا باور نکرد و گفت حسن تو مزاح میکنی، زیرا آنچه را میگویی باور کردنی نیست که زغنی دستار تو را برو باید. زغنی گرسنه دنبال گوشت و تومه میرود، با دستار کاری ندارد. تو از آن دستافردی هستی که وقتی بر حسب اتفاق ثروت کلانی به دست آورند که هرگز انتظارش را ندارند، دست از کسب و کار برداشته و به تفریح و خوشگذرانی میپردازند و این شیوه را انقدر اداره میدهند تا آخرین دینار هم به پایان رسد، آن وقت به همان توهی دستی اول برمیگردند. بنابراین نمیتوان تو و امثال تو را نیازمند به شما را برد، بلکه بهتر است بگوییم که دارای شایستگی نیستید تا کسی به شما یاری کند و سرمایه دهد. من در پاسخ سخنان سعدی گفتم هرچه مرا سرزنش کنید حق دارید و حتی حاضرم بدتر از آنها را هم بشنوم، اما حادثه ای که رخ داده واقعیت دارد و گروهی از مردم شاهد آن صحنه در خیابان بوده اند و در صورت لزوم حاضرند آنچه را که دیده اند بازگو کنند. من خودم هم تا قبل از این ندیده بودم زغنی دستار کسی را برواید، اما این اتفاقی است که رخ داده و حقیقت دارد، اگرچه معمولا این اتفاق نمی افتد ولی محال هم نمی باشد. سعد در طرفداری از آن بیاناتی کرد و درباره کارهای عجیبی که زغن در دزدی‌های خود می کند داستانهایی تعریف کرد و سرانجام 200 سکه طلا از زیر پیراهن خود بیرون آورد و در دست من گذاشت و گفت این را بگیر و ناراحت نباش. سعدی هم پس از آن سخنان 200 سکه طلای دیگر شمرد و در دست من گذاشت و گفت این بار پولها را در محل امن‌تری پنهان کن و سعی کن استفاده بجا و درست از آن بکنی که در بهبود زندگی و کارت اثر بیشتری داشته باشد. من از هر دوی آنها تشکر کردم و گفتم حتما سکه ها را در جای مطمئنی خواهم گذاشت. سعدی و سعد هم از من خداحافظی کرده و از دکان خارج شدند. وقتی آن دو مرا ترک کردند من هم کار را تعطیل کرده به خانه آمدم و در جستجوی محل مطمئنی برای پنهان کردن سکه ها بودم. بالاخره خنده‌ای پیدا کردم که در ته آن مقداری سبوس ریخته بودند. من هم سکه ها را در یک پارچه تمیزی پیچیدم و آن را گره زدم و در کنار سبوس ها در ته خنده جای دادم و چون احتیاج به کنف داشتم به بازار رفتم تا مقداری کنف تهیه کنم. در نبودن من در خانه دورگردی که ماسه برای پاک کردن ظروف می فروخته در کوچه صدا می کرده و همسر من که احتیاج به ماسه داشته او را صدا می زند و چون پول نقد نداشته دورگرد حاضر می شود ماسه را با سبوس مبادله کند و همسر من از همه جا بی خبر خنده سبوس را که من سکه ها را در آن پنهان کرده بودم به دورگرد می دهد و در مقابل آن مقداری ماسه برای شستن ظروف از او می گیرد. طوری نکشید که من به خانه برگشتم و 5 بار بر کنف ها را به خانه آوردند و اجاق آنها را دادم و رفتند. سپس روی زمین نشستم و به اطراف نگاه کردم و اثری از خنده سبوس ندیدم. ناگهان قلبم از نبودن خنده سبوس فرو ریخت و سراسیمه از همسرم پرسیدم بر سر این خنده چه آمده؟ همسرم با خوشحالی پاسخ داد تو که در خانه نبودی ماسه فروش دورگرد از اینجا عبور میکرد. من ماسه لازم داشتم و پول هم نداشتم. دورگرد را راضی کردم به جای پول سبوس قبول کند و بدون پرداخت پول ماسه مورد نیاز را به دست آوردم. وقتی همسرم گفت که خنده سبوس را از دست داده فریاد کردم ای زن، خانه ام را خراب کردی. تو تنها سبوس به دورگرد ندادی، بلکه سکه های طلا هم همراه آن به مرد دورگرد داده ای. این پولی بود که برای دومین بار سعد و سعدی به من داده بودند تا گشایشی در کار کسب خود پدید آورم و فعالیت بیشتری بنمایم. تو با این ترتیب آن دورگرد ناشناس را به ثروت رساندی و زندگی خودت و بچه هایت را تباه ساختی. همسرم با شنیدن گفته های من بر سر رویش کوبید و صورتش را چنگ زد و از خداوند مرد برای خود آرزو کرد. آن وقت به من گفت: من بی خبر بودم که در داران خم را چنین پولی پنهان کرده ای. ای کاش به من گفته بودی. آنقدر گریه و ناله کرد که بالاخره گفتم بیتابی سرزنش بیفایده است. در مورد سکه های طلا در نوبت اول آن بلای آسمانی به سر من آمد و در مورد سکه های بار دوم هم بیخبری تو سبب از دست دادن آن گردید. اما قصه نخور، قسمت چنین بوده است، زیرا بدون اراده من این پول به دست من رسید و بدون خواست من هم آن را از دست دادم. هرچه خواست پروردگار باشد همان می شود. به همسرم گفتم در این مورد سخنی با همسایگان نگو، زیرا آنها به جای تأسف خوردن خواهند خندید و باید فعلا به خداوند پناه ببریم و خوشنود باشیم که اولا ده سکه طلا در اختیار داریم. من نمیخواهم با بیان سرگذشت خود خلیفه را خسته کنم، ولی به هر حال همسرم را قانع ساختم قصه نخورد و در کمال آرامش این دو زیان بزرگ را بر خود هموار ساختیم. اما موضوع دشوار برای من آن بود که این مرتبه از شرمساری نمیتوانستم به صورت سعدی نگاه کنم، زیرا حتما او این واقعه اتفاقی را باور نمیکرد. دروس یگانه و یک دل هنوز برای آگاهی از نتیجه فعالیت های کسبی من نزد من نیامده بودند و تصور می کردند هر قدر دیرتر به سراغم بیایند وضع مالی من بهتر خواهد بود و بهبود کلی در امور کسبی و خانوادگی حاصل خواهد گردید و در نتیجه من شخصا خوشنودی بیشتری نشان خواهم داد. سعد که درباره سخاوتمندی سعدی و نتیجه آن برای زندگی من نظر متفاوتی با سعدی داشت می گفت: تو انتظار داری سکه هایی را که به حسن هدیه کرده ای وضع زندگی او را بهتر و او را ثروتمند سازد، در حالی که روال زندگی چنین نیست و چه بسا که وضع زندگی حسن از زمان گذشته هم بدتر شود. بنابراین به خودت دلخوشی نده که با محبت و سخاوتی که به حسن کرده ای حتما نتیجه مورد انتظارت حاصل خواهد شد. و سعدی پاسخ می داد که چرا این عقیده را داری؟ هر روز که زغم دفتر حسن را نمی رو باید، به علاوه این بار حسن با احتیاط بیشتری از پول خود نگهداری خواهد کرد. سعد در پاسخ سعدی می گفت: من مخالفتی با تو نمی کنم، ولی رسم روزگار بر این است که غالبا انتظارات آدمی آنگونه که پیش بینی می کند برآورده نمی شود و علت همان است که عواملی در نتیجه امر مداخله می کنند که ما از آنها آگاهی نداریم و نتیجه‌ای که حاصل می شود خلاف انتظار در می آید. پس از مدت‌ها در یکی از روزها سعدی و سعد به اتفاق یکدیگر به دکان من آمدند و با مهربانی از حال من دیگر شدند. من هم به آنها خوش آمد گفتم و احترام کردم. وقتی از نتیجه کار خاص من پرسیدند، به آنها پاسخ دادم: من همچنان مانند زمانهای گذشته با تهیدستی روزگار می گذرانم و گشایشی در امور زندگی و اوضاع مالی پیش نیامده است و پیش آمد ناگوار دوم را برای آنها شرح دادم. بعد از آن به آنها گفتم: شاید شما بگویید بهتر بود که من سکه هایم را در جای دیگری غیر از خمره سبوس نگهداری می کردم. اما این خمره سالیان سال در همان محل جای داشت و در آن روز همسر من به سراغ آن می رود. از زنبرین آیا می توانستم پیش بینی کنم که در همان روز ماسه فروش و دورگردی از کوچه من گذر خواهد کرد و همسر من هم که احتیاج به ماسه داشته و بدون پول هم بوده سبوس را با ماسه مبادله خواهد کرد؟ ممکن است بگویید بهتر بود من به همسرم گفته بودم سکه ها را کجا گذاشتم. آن وقت خود شما ها به من نمی گفتید که مرتکب بی احتیاطی در نگهداری سکه شده بودم؟ و اگر سکه ها را در جای دیگری غیر از آن محل پنهان کرده بودم چه اطمینانی داشتم که آنجا محل امن‌تری از خمره سبوس بود؟ به هر حال دوستان بزرگوار من، به رضای خداوند راضی باشید که من هم راضیم که از راه های گوناگون که بر ما معلوم نیست سرنوشت ما را به وجود می آورد. من به سخاوتمندی شما ثروتمند نخواهم شد و اگر به حکم سرنوشت باید مرد تهیدستی باشم، این گونه محبت ها وضع مالی و زندگی مرا تغییری نخواهد داد. بعد از سخنان من سعدی پاسخ داد: من از این که 400 سکه طلا در اختیار تو گذاشتم هیچ گونه احساس ناراحتی نمی کنم. می دانم که از بین رفتن این سکه ها در نتیجه ولخرجی و یا استفاده غیر درست تو از آن بوده است. من این پول را به قصد کمک به تو دادم، برای خوشنودی خدا، بدون آنکه انتظار پاداش داشته باشم. اما چیزی که سبب پشیمانی من می شود آن است که چرا این پول را در اختیار کسی نگذاشتم که بتواند از آن به نحو بهتری بهره مند گردد. در این هنگام سعد به سخن در آمد و گفت: رفیق، با پول دادن تو به حسن یا شخص دیگر کسی ثروتمند نخواهد شد و همانطور که در اول گفتم، شخص با توکل به خدا اگر قرار است ثروتمند شود، عوامل دیگری هستند که برای ما قابل پیش‌بینی نیستند و آن عوامل سبب ثروتمند شدن و خوشبختی ما خواهند گردید. آن وقت سعد تکیه‌چوبی عجیب خود درآورد و آن را به من داد. من هم تشکر کردم و با وجودی که به درد کاری نمی‌خورد، آن را در جیب خود گذاشتم و از او تشکر کردم و پس از رفتن آنها دوباره به کار خود مشغول شدم. هنگام شب وقتی می‌خواستم لباس خود را قبل از رفتن به بستر درآورم، تکه سرب از جیب لباسم روی زمین افتاد و آن را برداشتم و در نزدیکترین محل به بستر گذاشتم. اتفاقا در همان شب ماهیگیری که از همسایگان ما بود میخواست دام ماهیگیری خود را تعمیر کند و نیاز شدید به قطع سربی داشت که به دام متصل سازد. چون اگر در همون شب به شکار ماهی نمیرفت، فردای آن شب نانی برای سیر کردن خود نداشتند و دکانها هم در آن موقع شب همه بسته بودند. ناچار ماهیگیر همسر خود را به خانه کلیه ساکنین دو طرف خیابان فرستاد تا شاید همسایه قطع سربی داشته باشد و به او بدهد که بتواند شبانه به ماهیگیری رود. متاسفانه همسر ماهیگیر دست خالی برمیگردد و شوهر به او میگوید به خانه حسن تنباز هم برو. همسر ماهیگیر لولند کنن چکش خانه مرا به صدا درآورد و مرا از خواب سنگین بیدار کرد. از او پرسیدم: این وقت شب برای چه کاری به اینجا آمدی؟ پاسخ داد: شوهرم به یک تکه سرب برای دام ماهیگیری خود احتیاج دارد و همه دکانها هم بستند. اگر این تکه سرب را به من بدهی، من و شوهرم یک دنیا از شما ممنون خواهیم شد. وقتی درخواست همسر ماهیگیر را شنیدم، فوراً به یاد تکه سربی افتادم که سعد به من داده بود و به همسرم گفتم که تکه سرب را به همسر ماهیگیر بدهد. او هم به همین ترتیب رفتار کرد و همسر ماهیگیر بسیار خوشحال شد و گفت: در برابر این مهربانی، نخستین ماهی که به دام شوهرم بیفتد متعلق به شما خواهد بود. ماهیگیر که تصور نمی کرد در آن شب سربی پیدا کند، بسیار خوشحال شد و دامش را تعمیر کرد و با خوشنودی حرف همسرش را تایید نمود. اتفاقا نخستین شکاری که در دام او افتاد ماهی درشت و بزرگی بود. وقتی صبح زود از دریا به خانه برگشت، اول به سراغ من آمد و ماهی بزرگی را برای من آورد و گفت: من و همسرم به قول خود وفا کردیم و نخستین ماهی را برای شما آوردیم و تقاضا دارم این هدیه ناقابل را قبول کنید و خداوند ماهی های بسیاری در این ماهیگیری نصیب من کرده است. من از گرفتن ماهی به آن بزرگی آن هم در مقابل تکه سرب ناقابل خودداری می کردم، ولی همسایه من گفت: این یک تکه سرب کوچک سبب شد که بتوانم ماهیگیری کنم و اگر دسترسی به سرب نداشتم نمی توانستم دامم را تعمیر و آماده کنم. به علاوه من چندین برابر هر روز ماهی گرفتم و بزرگترین آنها را هم برای شما آوردم. به هر حال من آن را گرفتم و به همسرم نشان دادم و گفتم این ماهی به این بزرگی را در واقع سعد به ما داده است، زیرا این ماهی نتیجه همین تکه سرب است که او به من داد. همسرم گفت: ما تا به حال ماهی به این بزرگی ندیده بودیم و ظرف ما فقط برای ماهی های ریزه و کوچک مناسب است، این را چگونه باید کباب کنم؟ من پاسخ دادم: این قسمت مربوط به خود توست، من باید به دکان بروم. در موقع پاک کردن ماهی یک قطعه الماس بزرگ در شکم ماهی دیده می شود و همسر من که تا آن موقع الماس را ندیده بود نمی فهمید که این شیء شفاف و درخشنده الماس است و به تصور اینکه شیشه است آن را به عنوان بازیچه به بچه ها می دهد و بچه ها هم آن را دست به دست می گردانند و با آن بازی می کنند و زیبایی و درخشندگی آن برای آنها چشمگیر بوده است. به خصوص هنگام شب که این الماس درشت با نور خود اتاق را کاملا روشن می کرد و بچه ها بستر الماس به یک دیگر به بازی و ربودن از دست هم می پنداختند. بعد از شام بچه ها دعواشون شد. علت را پرسیدم، فهمیدم به خاطر همان بازیچه ظاهرا شیشه‌ای است که از درون شکم ماهی بزرگ پیدا شده بود. من و همسرم خیال می کردیم قطعه ای از شیشه است، تا آنکه به دستور من چراغ را از اتاق بیرون بردند و در تاریکی درخشندگی و تلعبه آن کاملا پدیدار شد. من به همسرم گفتم یکی دیگر از مزایای این شیشه آن است که به جای چراغ در شب از آن استفاده کنیم و پول روغن برای چراغ را صرفه‌جویی کنیم. و در واقع سعد را سبب این صرفه‌جویی که نوعی کمک مالی بود می دانستیم. شب را ما خوابیدیم و فردا صبح مانند هر روز به محل کار خود رفتم و من و همسرم اساساً توجهی به آن بازیچه شیشه‌ای نداشتیم. از سوی دیگر چون دیوار به دیوار ما جواهر فروش یهودی ثروتمندی با همسرش زندگی می کرد، در همان روز صبح که من به دکان رفته بودم نزد همسر من می آید و از سر صدای شب گذشته شکایت می کند و سبب آن را از همسر من می پرسد. همسر من هم روی سادگی بازیچه شیشه ای را به او نشان می دهد و می گوید به خاطر این شیشه که اتاق را روشن می کند بچه ها به نوبت با آن بازی می کردند و صدا راه انداخته بودند. زن یهودی فوراً متوجه می شود که آن شیشه الماس است و فوراً به بازار زرگرها به دکان شوهرش می رود و موضوع را به او می گوید و توضیح می دهد که الماس بدون وجه است و از درخشندگی آن تعریف می کند. شوهر به او می گوید 20 سکه طلا آن را خریداری کن و زن یهودی هم 20 سکه طلا به همسر من پیشنهاد می کند. همسر من که 20 سکه طلا را مبلغ بسیاری می دانسته می گوید من باید با شوهرم صحبت کنم زیرا این شیشه مال اوست. وقتی هنگام ظهر از دکان به خانه رسیدم زن یهودی را در آستانه در خانه اندیدم که با همسرم مشغول صحبت است و 20 سکه طلا را برای الماس پیشنهاد کرد. ولی من که در این باره فکر می‌کردم و پاسخی به او ندادم، او به خیال آنکه مبلغ کافی نیست قیمت را به 50 سکه طلا افزایش داد. همین که متوجه شدم زن یهودی قیمت را به 50 سکه طلا افزایش داد، به او گفتم قیمت این شیشه خیلی بالاتر از این هاست. زن یهودی گفت 100 سکه طلا حاضرم بدهم. من گفتم نه. او گفت اگر بیش از این بدهم همسرم مرا دعوا خواهد کرد. من به زن یهودی گفتم قیمت این شیشه 100,000 سکه طلا است و تازه به خاطر اینکه همسایه من هستی به شما تخفیف دادم، وگرنه این از آن شیشه های کمیاب و بیمانند است که قیمت آن خیلی بیشتر از این هاست. سرانجام تاجر یهودی درباره تعیین میزان قیمت الماس به منزلم آمد و مدتی با من گفتگو کرد و عاقبت از ترس آنکه مبادا من الماس را به جواهر سازان دیگر ارائه دهم با قیمت پیشنهادی من به 100,000 سکه طلا موافقت کرد و نقداً 2,000 سکه طلا که همراه داشت به من داد و بقیه آن را هم فردا تهیه کرد و پرداخت و در مقابل من الماس را در اختیارش گذاشتم. بعد از فروختن الماس نخستین گام آن بود که لباس‌های گرانبها برای همسر و فرزندانم خریداری کردم و بعد هم خانه خوبی تهیه و به بهترین وجهی با اساسیه و لوازم زندگی آن را آراستن و بقیه پول را دست نزدن. ابتدا نزد کسانی که انواع گوناگون طناب‌ها را می‌بافتند رفتم و به آنها گفتم مزد کافی می‌دهم و شماها برای من طناب بافی کنید و استعدادهای خود را در زمینه‌های مختلف این رشته از بافندگی ارائه دهید. و به آنها وعده کردم همین که محصول کار خود را به من تحویل دهم فوراً اجرت آنها را نقداً پرداخت کنم و هرگز در انتظار وعده دریافت پول به سر نبرند. با این شده توانستم کلیه تنباسی های شهر بزرگ بغداد را در اختیار خود گیرم و قیمت گذاری فروش این کالا را در بازار بغداد به خود انحصار دهم و همه دستاندرکاران این رشته از صنعت هم از وهله پرداخت و پول من کاملا خوشنود بودند و در واقع تناب در اختیار من به تنهایی قرار گرفت. چون تمام کارگران تناباف باید محصول بسیاری از تناب به وجود آورند، ناچاراً در چند محله شهر انبارهای متعددی کرایه کردم تا تنابهای بافته شده را در آن انبارها نگهداری کنم و برای هر کدام از آنها منشی حسابدار جداگانه و سیستم انبارداری ترتیب دادم تا به طور عمده فروشی و جزئی فروشی سفارشات را دریافت و انجام دهند و ارقام درآمد و هزینه را در دفاتر بازرگانی مخصوص ثبت نگهداری کنند و با این شیوه درست اقتصادی از لحاظ تولید تناب و پخش و انبارداری آن درآمد سرشاری به دست آورم و تمام تقاضای تناب شهر بغداد و سایر نقاط من انجام می دادم. پس از مدتی تمام انبارهای خود را در یک منطقه متمرکز ساختم و خانه بسیار بزرگی با فضای بسیار وسیعی خریداری کردم. سپس ساختمان آن را خراب کردم و بنای باشکوهی با معماری تازه برپا کردم و این همان بنایی است که خلیفه به آن توجه کرده اند و قسمتی از آن محل مسکونی است و قسمت عمده پشت ساختمان انبارهای گوناگون قرار گرفته اند. مدتی بعد از اینکه خانه محقر قدیمی خود را ترک کردم و به بنای جدید انتقال یافتم، سعد و سعدی به دیدن من آمدند و از ترقی و ثروت من و رونق بازرگانی و زندگی اعیانی من در شگفت شدند و هنگامی که فهمیدند من بازرگان مشهور و معتبری شده ام و مرا حسن تاجر منحصر تناب می نامند، بر شگفتی آنها افزوده شد، خصوصا که قصد باشکوه مرا که در اونجا زندگی می کنم دیدند مبهوت ماندند. به آنها گفتم که تمام این ثروت در اثر همان یک تکه صبح است که سعد به من داده بود. دو دوست صمیمی یعنی سعدی و سعد با یکدیگر صحبت می کردند. سعدی گفت از ترقی و زندگی اشرفی حسن که بازرگان مشهوری شده است بسیار خوشحال هستم، اما در این حال دو دروغ بزرگ او را راجع به گم شدن سکه ها هرگز نمی بخشم و کسی نمی تواند باور کند که این ثروت را از همان تکه سر به دست آورده باشد. به هر حال آن دو نشانی قصد مرا گرفتند تا بعداً بازدیدی از آن به عمل آورند. سعد در پاسخ سعدی گفت این عادلانه نیست که تو حسن را دروغو خطاب کنی، آنچه را که او تاکنون به من تو گفته عین حقیقت بوده است و تردیدی ندارم که تمام این ثروت و زندگی و تجارت در اثر همان یک تکه صبح به وجود آمده است و تو دیر یا زود از دهان خود حسن سرگذشت یک تکه صبح را خواهی شنید. با ادامه چنین گفتگویی سعدی و سعد به در قصر من میرسند و در میزنند و در بند لباس مخصوص در قصر را میگشاید. وقتی آنها شکوه و اشرافی بودن قصر را میبینند از بعضان عذر خواهی میکنند و میگویند ما دنبال خانه حسن تناباف میگردیم و اشتباهاً اینجا را در زدیم. بعضان میگوید قصر حسن تناباف بازرگان همینجا میباشد و اشتباه نکردید، بفرمایید. آنگاه غلامان آنها را راهنمایی میکنند و به تالار پذیرایی میبرند. من فوراً به دیدن آنها آمدم و خواستم گوشه قبای آنها را ببوسم ولی مانع شدند و مرا در آغوش گرفتند. سپس روی مبلی که از آنجا صحنه و فضای باغ دیده میشد نشستند و به آنها گفتم من هنوز همان حسن تناباف هستم و مهربانی و یاری شما دوستان نیکوکار را فراموش نکردم. سپس سعدی خطاب به حسن گفت از اینکه تو را در این موقعیت و موفقیت می‌بینم نهایت خوشنودی را دارم و بدون آنکه قصد سرزنش از تو داشته باشم می‌خواهم بدانم چرا در مورد سکه‌های طلا دروغ گفتی. به هر حال خدا را شکر که از محل سکه‌های طلا به زندگی و ثروت فراوان دست یافتی و به مرحله بی‌نیازی رسیدی. در این لحظه سعد خطاب به سعدی گفت گرچه نمی‌خواهم سخنت را قطع کنم اما ناچارم بگویم که بی‌جهت هستم و دروغ می‌شناسی، در حالی که آنچه برای من تو شهر داده این واقعیت بوده است و حالا هم تکرار میکنم دو اتفاقی که در باره سکه ها رخ داده است درست بوده و واقعا چنین وقایعی رخ داده است، ولی بگذار خود حسن بگوید هر کدام یک از ما دو نفر صحیح هست. پس از سخنان سعد من خطاب به هر دو رفیق گفتم من نمیخواهم کمترین اختلافی بین دوستی شما پدید آید و اگر از من نمیخواستید که توضیح دهم در سکوت باقی میماندم، اما این از به تقاضای شما ها شرح واقعه را بیان می کنم.
آن وقت من جریان یافتن الماس در شکم ماهی و فروختن آن را با دو واقعی مربوط به زغن و ربودن گوشت و مبادله خمره سبوس را با ماسه فروش دورگرد شرح دادم. سعدی بعد از شنیدن شرح ماجراها به من گفت: من هیچ کدام از این وقایع را باور نمی کنم، ولی در هر حال خوشحالم که عاقبت خوب و سعادتمندی پیدا کردی و این همان چیزی است که برای تو آرزو داشتم. اما این خوشبختی بر اثر بهره‌مند شدن از آن سکه های طلایی است که در دو وهل ما به تو دادیم. وقتی شب فرا رسید و آنها خواستند با من خداحافظی کنند و به خانه های خود برگردند، از ایشان خواهش کردم که شام را میهمان من باشند و شب را در خانه من بگذرانند تا فردا.